نامه هایی که خر مرده، یعنی خری که از گرگ نمی ترسید، از قبرستان برای زنبور سرخ زندهی می نوشت. حکایت نحوه کشته شدن خر مرده. دوست عزیزم، زنبور سرخ، لابد با دریافت نامم تعجب می کنی. با خودت می گی ما فکر می کردیم اون خیلی وقت پیش مرده. با تعجب می گی باز این از کجا سر و کلش پیدا شد؟ اصلا تعجب نکن، من مردم، این نامه هم از اون دنیا واسط می نویسم. همه آدم های بزرگ و معروف و اشرافی که یه روز رو زمین زندگی می کردن اینجا هستن، منم میون اونا. حالا هر چقدرم که بگی حیف وقتی سالم بود قدرش رو ندونستیم، یا خودتو کتک بزنی بازم کمه. از وقتی از دنیای لعنتی به اینجا که آخرین امید آدم های از دنیا روند است اومدم، معنی این ضرب المثل رو خیلی خوب فهمیدم که میگه کور که بمیره همه میگن چه چشم های شهلایی داشت. من که چشمام نو که دماغم رو نمیبینه، شنیدم بعد از مردنم پشت سرم با تعریف و تمجید گفتن چشم سیاه بود، غم تو چشماش بود. از اینکه تو دنیا بهت سخت میگذره خودت رو ناراحت نکن. وقتی بمیری واسه تو هم روزنامه ها می‌نویسن فقدان بزرگی که جایش پر نخواهد شد. وقتی زنده ایم جای آدم های بدبختی مثل من رو پر می کنن. حتی جای خودمون رو به خودمون واگذار نمی کنن. اما نمی دونم چرا وقتی می میریم نمی تونن جای خالیمون رو پر کنن. تو هم وقتی بمیری جاد تو قلبا زنده است. قبرستون هم واسط در حکم دنیای بعد از مرگ. اینجا برادر خرت، کسی که تو دنیا جایی واسه زندگی نداشت و بعد از مردنش جای خالیش پر نمیشد، میخواد اتفاقاتی رو که به سرش اومده توضیح بده. یه روز خیلی گرم بود، بار زیادی رو پشت خر گذاشته بودن. خر که با اوف و پوف جلو میرفت به ساحل دریا رسید. وقتی داشت از جلوی یه ویلای ساحلی رد میشد، خر پروار و مرتبی رو دید که روی صندلی تاشو دراز کشیده بود، با یه قدح تو دستش که بیرونش به خاطر یخ توش عرق کرده بود. داشت جرعه جرعه از شرابش میخورد، به سیگارش پک میزد. خره که داشت از گرما حالش بد میشد، به خری که تو بالکن روبروی باد نوشیدنیش رو میخورد نگاه کرد. با خودش گفت چه فرقی میکنه، تو هم زندگی میکنی، من هم زندگی میکنم. اون یکی گفت آره، تو هم زندگی میکنی، من هم زندگی میکنم، اما تو اونجوری زندگی میکنی، من اینجوری. چون اینجا نه سازمان دولتی هست و نه کارمندی، همه کارها خیلی زود و آسون را میفته. اینجا چیزی مثل اداره پست که آدم ها رو از نگرانی و کنجکاوی میکشه وجود نداره. وقتی مردهی بخواد واسه زندهی نامه بنویسه، همه حرفای نامش به دل گیرنده برات میشه، همونطور که حرفای نامه من به دل تو برات شد. زنبور سرخ عزیز، میخوام در این نامه چطور مردن خودم رو توضیح بدم. چیزایی که میگم شاید وقتی از زندگی سیر شدی یا جای گیر کردی به دردت بخوره. گوش کن. به آخر خط رسیدم. مردم. مردن من مثل مردن بعضی ها که ضمن خوردن کمپوت سرد تو گرمای تابستون گفته باشن اوه مردم، نیست. من واقعا مردم. لابد میخوای بگی با مرگ نمیشه شوخی کرد. از شوخی گذشته زندگی امثال ما از مردن بدتره. دو نفر هستن که ممکنه پشت سرم گریه کنن. یکی واصل، اون یکی هم ودات. به یکی 500 لیر، به اون یکی 100 لیر قرض دارم. خدا میدونه چقدر از اینکه بدون دادن قرضم مردم ناراحت شدم. به جای اینکه با دیدن هر بار صورت اونا جونم ذره ذره و اقساطی از تنم در بیاد، مرگ نقد رو به مردن قسطی ترجیح دادم. اول فکر کردم تو خونه بمیرم. بعد فکر کردم همه میان و بدبختیم رو میبینن. مسخره خاص و عام میشم. واسه همین از مردن تو خونه منصرف شدم. واسه اینکه تو ویلایی بمیرم که نه تابستونا نه زمستونا تونسته بودم توش زندگی کنم، مثل گربه های بانجادی که دوست ندارن کسی شاهد مردنشون باشه، به یه خونه ویلایی دور از دسترس و زیبا رفتم. قبل از مردم به خودم گفتم بگو ببینم آخرین آرزو چیه؟ یه ندای درونی گفت زندگی کردن. گفتم حالا اینو ولش کن. بهت گفتم آخرین آرزو چیه؟ این یه سوال کلیشه‌ایه که از آدمای محکوم به اعدام میپرسن. خودت رو لوس نکن. اگه آرزویی داری که بشه بهش عمل کرد، مناسب حال تو باشه، بگو. فریاد زد زندگی کردن. ساکت شو. چیزی که تو میخوای اینه. مسلط شدن یه طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگه. و این آرزو یکی از جرم‌های بزرگ تو قوانین جزاییه. ندای درونی که ساکت شد اضافه کردم آخه این همه سال مثل یه پشه روی دم اسب زندگی کردی، چی شد؟ چی تو این دنیا دیدی؟ چشمام رو بستم. مردم. به آرامگاه ابدیم کوچ کردم. صاف روی زمین دراز کشیده بودم. یکی داشت از راه عبور میکرد، یه لگد بهم زد. وقتی دید تکون نخوردم، سر تا پام رو گشت. وقتی داشت جیبام رو میگشت، قلقلکم اومد. اما چون مرده بودم، اصولا باید صدام در نمیومد. یارو پولی تو جیبام پیدا نکرد. وقتی چیزهایی به درد بخوری، مثل ساعت، خودنویس، انگشتر و چاقو هم پیدا نکرد، توف کرد تو صورتم. باز آدم با وجدانی بود. میتونست به جای توف کردن کارهای دیگه بکنه. کسی رو که داشت از اونجا رد میشد صدا کرد. یکی تو راه مرده اما آدم نیست. به پلیس خبر دادن. اون یارو که قبلا جیبام رو گشته بود به پلیس گفت چیزی تو جیباش نبود. معلوم نیست کیه. پلیس گفت ها ها ها، من الان میفهمم این یارو کیه. پلیس که اول درجهش، بعدم تپانچش رو با دست کنترل کرد، گشت و هیچ کارت شناسایی پیدا نکرد. گفت داداش ما اینا رو بی خودی با خودمون هم نمی کنیم. ما از دوغ کره می گیریم. آخه چه جوری؟ ازش اعتراف می گیریم. یارو مرده، مگه مردن میتونه حرف بزنه؟ اونش دیگه یه رازه. همه میتونن از آدم زنده اعتراف بگیرن، حالا من از یه مرده اعتراف بگیرم تا هم تماشا کنم. ما مرده ها رو که هیچی، سنگ قبرا رو هم همچین به حرف میاریم که مثل بلبل چهچه بزنن. بعد از کلی گشتن جیبام، نامهای دختر اسرارآمیز اهل فاتح و نامه عاشقانه رو که واسه معلم بورسایی نوشته بودم پیدا کردم. یارو شاعره. این شاعرها اگه شروع کنن به حرف زدن همه پلیسای دنیا هم که جمع بشن نمیتونن ساکتشون کنن. وقتی پلیس شیرا رو برداشت، و من رو توی چاله انداخت، یه آدم خیرها از پلیس پرسید چرا من رو توی چاله انداخت، شیرا رو برداشت؟ پلیس گفت این چیزی که بهش شیر میگن چیز مبهم و پیچیده ایه، چون رمزآلوده، نه کسی با خوندنش چیزی ازش میفهمه نه با شنیدنش. واسه همین میون ما بیشتر از همه پلیسای سیاسی شعر میخونن. به همین خاطر این شعرها رو میبرم شعبه پلیس سیاسی تا شاید توش یه جرمی پیدا کنن. اونا رفتن، من تو چاله تنها موندم. خلاصه زنبور سرخ عزیز، مردنم اینجوری اتفاق افتاد، اما کار به اینجا ختم نمیشه. تو فکر میکنی مردن کار آسونی؟ افسوس، اگه یه روزی بمیری همونطور که از به دنیا اومدنت پشیمون میشی، از مردنت هم هزار بار پشیمون میشی. به یه مکان و یه زمانی از دنیا رسیدیم که نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی بمیری، نمیذارن زندگی کنی، نمیذارن بمیری. تو نامه بعدیم به توضیح میدم که بعد از مرگم چه اتفاقاتی به سرم اومد. هر کی سراغم رو گرفت سلام منو برسون. گفتم اگه کسی سراغ گرفت، یاد چیزی افتادم. خواهش میکنم به طلبکارام جام رو لو نده. حالا میونشون یکی هست که تو میشناسیش، که واسه گرفتن طلبش به حرفت گوش نمیده. هر جور شده میاد اینجا. تو این آرامگاه ابدی هم نمیذاره آرامش داشته باشم. به همچین آدم های بی حساب و کتابی آدرسم رو نده. نوک نیش زهرآلودت رو میبوسم، دوستت خر مرده. حکایت حمل خر مرده با آمبولانس. دوست عزیزم زنبور سرخ، در نامه قبلیم توضیح دادم که چطور مردم و توی چاله بین راهی به پهلو افتادم. سختی های اصلی بعد از اون شروع شد. مسافرهایی که از اونجا رد می شدن اومدن و بالای سرم جمع شدن. یکی از همشهری هایی که بالای سرم بودن فریاد زد ما چجور آدم هایی هستیم؟ داره جلو چشمم رو می میره، اون وقت هیچ که کاری نمی کنه. یکی دیگه گفت درسته، تو مملکت دیگه هیچ انسان صفتی نمونده. این همه آدم اینجاست اما میونشون یه بشر نیست که کمک کنه. یکی از میون ازدحام پرسید تو چرا کمک نمی کنی؟ مگه تو انسان نیستی؟ جواب داد تو به جای اینکه این سوال رو از من بپرسی بهتره از خودت سوال کنی، مگه نه؟ اون یکی گفت من کار دارم، وگرنه اگه کار نداشتم یه تو که پا می رفتم داروخونه و خبر می دادم. دیگری گفت آقا کار داره، چه کاری؟ نیم ساعت وایسادی اینجا داری تماشا می کنی؟ بعد از اون صدای در هم و بر هم شنیده شد. یکی گفت اینجا یه دکتر نیست؟ ای بابا میونه این همه آدم یه دکتر پیدا نمیشه؟ دیگری امروز صبح تو روزنامه خوندم فرار مغزی هست. دکترامون به آمریکا و آلمان مهاجرت کردن داداش. تو مملکت دکترم نمونده. سومی بهتر از همه اینه که از همین دور و برا تلفن بزنیم. چهارمی داداش مگه از تلفنامون خبر نداری؟ تا تلفن وصل بشه یارو خیلی وقت پیشش مرده. پنجمی کاش فقط مردن باشه. اگه منتظر تلفن بمونی جک و جونورم خوردنش تموم شده، هیچی ازش نمونده. فکر میکنی در اینجور مواقع تماس با تلفن کار راحتیه؟ دوباره یکی گفت ای بابا یارو داره جلو چشممون تلف میشه. دیگری گفت داداش انصاف نمونده. سوم به قول شاعر انصاف نمونده در بنی آدم. مادرم می گرید. بادام تلخ هم. مرد جوان به بغل دستیش گفت اگه اروپای آمریکا بود همچین چیزی اتفاق نمی افتاد. کشورهای اونجا ها متمدنن. منظور چیه؟ می خوای بگی مملکت ما متمدن نیست ها؟ اگه مردی جلو این همه شاهد یه بار دیگه بگو. منظورم این نبود. یکی داد زد بابا ویل کنین جر و بحث رو، یه کاری بکنین، یارو داره میمیره. یکی از اون وسط داد زد تو اروپا سرویس امدادهای اجتماعی دارن، فرض کنیم حتی یه سگ کنار خیابون افتاده باشه زود میندازنش تو ماشین و میبرنش به بیمارستان حیوانات. بغل دستیش اعتراض کرد. حرف زور نزن داداش، اصلا همینطور نیست. تو اروپا و آمریکا کسی تو کار کسی دخالت نمیکنه. اونجا همه کار خودشون رو انجام میدن. اگه آدم بغل دستیشون التماس بکنه که دارم میمیرم، تو رو خدا یه کمی آب بهم بده، کسی بهش آب نمیده. فهمیدی؟ جناب شما اروپا رفتی که داری اینجوری حرف میزنی؟ من خودم نرفتم. خب اگه نرفته باشیم هم از اونایی که رفتن شنیدیم، ضمناً در روزنامه ها میخونم، یه جوری حرف میزنین که انگار شما رفتین. البته که رفتم. سال پیش بولنج انجمن خیریه‌مون به یه تور 15 روزه مدیترانه رفتیم. یونان، ایتالیا، اسپانیا، بعد عرضم به خدمتون چی بود اسم اونجا؟ اونجا رو هم گشتیم. ولی رفتار کسی که اروپا رو دیده باشه جور دیگه ای ها. آخر سیاحتم تو اروپا این رو یاد گرفتم که یکی داد زد بابا میونتون یه آدم با وجدان نیست؟ دیگری هست مگه چی شده؟ خب برو از یه جای زنگ بزن تا آمبولانس بیاد. یکی دیگه گفت چه اروپا باشه چه امریکا، هیچکی کاری به کار مرده و زنده ها نداره. چرا؟ چون کشورهای متمدنی هستن. کسی که تو هر کاری فضولی میکنه حسابش جداست. واسه اونایی که گوشه ای از راه موندن، تو چاله افتادن، مردن یا نمردن، واسه هر کدوم از اینا همیشه یه گروه خاص وجود داره. مثل ما بالای سر کسی وای نمیسن، جون کندنش رو تماشا نمیکنن، رد میشن میرن. پس میونه اونا جواب داد مسئول شرکی باشه اون به این موضوع رسیدگی میکنه، اقدامات لازم رو انجام میده. یکی دیگه گفت باید راه تنفسی بیچاره رو باز کنن. دیگری گفت آقا تو همچین موقعیت های بهترین کار ماساژ دادنه، اگه کسی ماساژ بده یارو جون سالم به در میبره. سومی گفت اگه دست و پاهاشو تکون بدن، یه کمی هم تنفس مصنوعی بدن، شاید یه ذره حالش جا بیاد. چهارمی چه ماساژی داداش، یارو مرده. اون وقت تو از ماساژ حرف میزنی؟ مرده؟ ای وای چرا تعجب کردی؟ خب یه کمی پیش زنده بود، این کجاش تعجب آوره؟ کمی بعد هم مرده دیگه، همه مرده ها قبل از مرگ زنده بودن. جون آدم مثل یه پرنده است، حالا هست چند لحظه بعد نیست. عاقبت هممون همین. داداش ما آدم نمیشیم. آخه دور از انسانیت نیست که این همه آدم بالای سر این بدبخت جمع شده باشه، اون وقت کسی کمک نکنه. دوست عزیزم زنبور سرخ، راستشو بخوای از حرفای آدمایی که بالای سرم جمع شده بودن خیلی خوشم میومد. اگه میدونستم این کار اینقدر سرگرم کننده است، هر وقت دلم میگرفت میرفتم جای شلوغ شهر و هر از گاهی میافتادم زمین و خودم رو به مردن میزدم. اما حالا اینجا تو این چاله نمیتونستم ادای مردن در بیارم، چون قول داده بودم که بمیرم. ضمناً چون قول داده بودم در شلوغی آدما بمیرم، نمیتونستم زیر قولم بزنم. از میون آدمایی که بالای سرم جمع می شدن، اونایی که عجله داشتن، بعد از نیم ساعت سوال کردن و کسب اطلاعات راجع به من، به راهشون ادامه می دادن. اونایی هم که ساعتهای طولانی اونجا بودن، وضعیت رو بررسی می کردن، آخرش خسته می شدن، می زاشتن، می رفتن. اما چون جای هر یه نفری رو که می رفت 4-5 نفر می گرفت، ازدحام رفته رفته بیشتر می شد. برای دیدنم همدیگر هول می دادن، سر و صدا می کردن. یه زن با هول دادن بچه‌ای که جلوش بود داد زد: بچه های نیم وجبی اینجور جاها چی کار می کنن؟ یه مرد که پشت زن ایستاده بود سعی می کرد رو با دستاش محافظت کنه، گفت: اصلا ادب و نزاکت نمونده، مثلا دارم واسه وطن بچه تربیت می کنن، هرچه پیش آید خوش آید، تو این دنیا عجب پدر مادرهایی هستن. یکی از اونایی که لباسها و ظاهرم رو بررسی میکرد گفت: کفشاشو ببین، یکی از بنداش سیاهه، اون یکی قهوه‌ای. بعد از این حرف صدای خنده به هوا بلند شد. خیلی خجالت کشتم، خواستم پام رو زیرم قایم کنم تا کسی بند پوتینام رو که رنگشون با هم فرق داشت نبینه، اما چون مرده بودم، جنب خوردنم هم باعث آبروریزی هم باعث نقض قوانین میشد. اون وقت بود که فهمیدم قبل از انجام هر کاری باید فکر و مشورت کرد. وقتی قرار بمیری، باید قبل از مردن حالت خوابیدنت روی زمین رو مشخص کنی، با محاسبه این موارد روی زمین دراز بکشی. اما من وقتی همینجوری تو چاله دراز کشیده بودم، به این فکر نکرده بودم که همشهریام حتی متوجه فرق رنگ بند پوتینام میشن. یکی از اونایی که سر تا پا براندازم میکرد گفت: شرط میبندم لااقل 3 بار تا حالا اون تخت زیر کفشش عوض شده. کسی که از همه بیشتر دلش واسم سوخته بود یه پیرزن بود. پیر بود اما هنوز براروی داشت. یه زن رنگ و لابدار و آرایش کرده بود. وای ماشاءالله چه موژه‌های بلندی داره، حیف این جوان. این آدم ها اصلا شبیه هم نیستن. بعضی ها به مو علاقه دارن، بعضی هاشون هم به موژه. به فکر کی میرسه که این پیرزن به موژه های بلند مردا علاقه داشته باشه؟ پاچه شلوارش پاره پوره شده، آستین کتش هم حسابی پرز داده، سر زانوهای شلوارش پوسیده. ای بابا چرا وایسادین؟ خب چی کار کنیم؟ به یکی خبر بدین دکتری چیزی بیاد، داره جلو چشممون میمیره. بذار ببینم اصلا زنده است یا مرده. دوست عزیز، زنده باشه یا مرده، ما باید وظیفه انسانیمون رو انجام بدیم. حالا به نظرتون چند سالشه؟ 40 یا 45 سالو داره. گمون نکنم فوقش 30 سالشه. من آدم شناسم، یه بار به صورت آدم نگاه کنم میفهمم چی کار است. این یارو یه کارمند جزه و درآمد کمی داره. نظر منم همینه. از اون آدم هاست که همیشه پشت میز میشینه. از کجا فهمیدین؟ ببین اورنج کتش پرز داده، قدش هم خیلی کوتاه، واسه همینه که سنش رو کم نشون میده. بذار یه چیزی بهت بگم، تماشا کردن آدمی که به مرگ طبیعی مرده چنگی به دل نمیزنه. حالا اگه کسی رو بخوان دور بزنن، بیا و ببین تماشای دور زدنش چی جمعیتی. زنبور سرخ عزیز، فکر کنم بیشتر از 6 ساعته که تو چاله هستم، چون حالا دیگه داره آفتاب غروب میکنه. همشهری‌ها دست دسته اومدن جنازه‌ام رو تماشا کردن، همشون هم ناراحت شدن، دلشون واسم سوخت. آدم های بدی که به بقیه کمک نمی کنن، از بیشتر از اون چیزی که فکر می کنیم به ما نزدیکن. حتی کسایی هستن که آدم های محتاجی رو که برای کمک گرفتن دستشون رو دراز می کنن نفرین می کنن، بهشون فوش می دن. درست وقتی داشتم من رو از اونجا بلند می کردن، کسی که گمون کنم معلم بود گفت: اگر خبر داشتم دانش آموزام رو می آوردم، این صحنه رو نشونشون می دادم تا درس عبرت می گرفتن. یه همشهری در حالی که سعی میکرد مردم رو از اونجا پراکنده کنه فریاد زد: ای بابا مگه تو عمرتون مرده ندیدین؟ چرا شلوغش کردین؟ بعد یکی دیگه گفت همشهری ها خواهش میکنم تو صف بیستین، به نوبت همدیگر رو هل ندین، اگه تو صف بایستین هممون میبینیم. با این حرفش سعی کرد به اون شلوغی نظمی بده. وقتی داشتم منو توی آمبولانس مینداختن، یه همشهری فضول گفت یه دقیقه صبر کنی، خواهش میکنم، از جای دوری اومدم. برای دیدنم سعی کرد از میان شلوغی راهی برای خودش باز کنه. پرسیدن از آشناهاتونه؟ فامیله؟ نه بابا، خبر دادن، کنکاف شدم اومدم تا ببینم. افسوس، خیلی از همشهری های فضولم نتونستن جنازم رو ببینن. ماشین حرکت کرد. بچه ها و چند تا از جوان ها چند لحظه دنبال ماشین دویدن. بعد انگار فهمیدن که آدم نمیتونه پا پای ماشین بدوه. به همین خاطر از دویدن منصرف شدن. زنبور سرخ عزیز، ماجرای گردشم با آمبولانس رو، آره این یه گردش بود، تو نامه بعدیم تعریف میکنم. آرزو میکنم سلامت باشی، از نوک نیشت و از اون چشمات میبوسم. دوستت خر مرده.